جامعه اسلامی هم همینه، راه رو نشون میده، امکاناتش هم فراهم.
نه این بحث حکام که فرمودید، حکام باید الان ریل گذاری بکنه. بله. افرادی که نیازمند حجاب هستن و دوست دارن پوشش کامل که چادر هست استفاده بکنن، اینها بعضی کشون من شنیدم دو سه تا دختر توی خونه که هست به نوبت چادر میپوشن میان، نه اونم چادر نو و فلان و بهمان، به نوبت میپوشن میان بیرون. خب اگه بحث حکام ما داریم، حکام باید تسهیل بکنه، به راحتی یه چادر ارزون قیمت در اختیار این فرد باش. خب ما نمیتونیم بگیم کار فرهنگی میخوایم بکنیم، از اون ورم قانون نیاد فشار بیاره، بعدم از این ورم بخوایم که حتما با حجاب باشه. این شدنی نیست به نظرم. بفرمایید آقای رضوان.
خواهش میکنم. من خدمتتون گفتم همون کاری که از رسول الله و اهل بیت انجام دادن، به تبع نظام اسلامی هم باید در مسیر همون قدم برداره. اهل بیت، رسول خدا و دین مبین اسلام راه رو نشون دادن، صلاح رو نشون دادن، از راه و چاه رو نشون دادن، مردم هدایت کردن، یه سری خواستن قبول کردن، یه سری نخواستن قبول نکردن. اما میخوام من تو اون قسمت اول توی بله. راه رو نشون دادن، صلاح و صداد رو نشون دادن، توی این مشکل داریم، یعنی که دستگاه تبلیغاتی ما ضعف داره، دستگاه رسانه‌ای ما ضعف داره، دستگاه اقتصادی تجاری بازرگانی هم خب فاقد شی که نمیتونه معطی شی باشه.
بله.
صدا و سیما بیا تبلیغ چادر بکنه، منم بیام الگو و مد عفاف و حجاب رو به مردم ارائه بکنم، از فردا توی مغازه لباسی به مرا آب و منظر و فروش خاص و عام با یه رقم پایین اون هم قاچاق در اختیار مردم قرار بگیره، یا نه الگوی غربی اینجا بیاد تولید بشه دست مردم قرار بگیره، هیچ کس هم پاسخگوی اون مقولش نباشه. قانون وظایف همه رو مشخص کرده، ولی این همه نمیشینن دوره میز، کسی ناظر بر این همه نیست، یعنی دبیرخانه‌ای که مستقل باشه و بیاد از دستگاه‌ها بازخواست بکنه. بله، بعضی از مواقع شورای عالی انقلاب فرهنگی دبیر محترمشون جلساتی رو دارن، گزارش‌هایی رو می‌گیرن، ولی به واقع ما چه کف خیابون هستیم، کف اجتماع هستیم، نگاه می‌کنیم ببینیم اینها چقدر تأثیر داشته.
بله.
تأثیر سلبی که نیروی محترم انتظامی بخواد عرض به حضورتون که با دیدن یک خانم حالا واژه بدیه،
خب جواب نداد دیگه، اونو همه دیدیم تو جمع
پیامک بکنیم. من برای خود بنده پیامک اومده، من غیر از این که در کسوت حالا هر
بله.
روزن هستم، در کسوت طلبگی هم هستم، بنده با عبا و عمامه تو ماشینم بودم، برام پیامک بدحجابی اومده، همون جوری برشتم مدارک و بردم اونجا، گفتم ببخشید من از بزرگ
بله.
امامه از سر اگر برداشتم این اگر بیحجابی محسوب میشه، ما حاضری ماشینمونو بخوابونیم. خب این که به هیچ وجه این باعث بدبین شدن، یعنی به زعم من نظر شخصی رو دارم میگم،
نه درسته، من
در دستگاه اجرایی هم صحبت نمیکنم، به عنوان یک شخصی که شماره ملی داره و یکی از اتباع جمهوری اسلامی
بله.
الان دارم خدمت شما صحبت میکنم، من میخوام بگم این را این سبک و سیاق و جواب که نمیده، بلکه کار سلبی است. ما به جایی که بدی بدحجابی رو به مردم بگیم، اگر طول 42 سال خوبی خوشحجابی رو میگفتیم، تبلیغ میکردیم، ابزارش رو هم در اختیار مردم قرار میدادیم، امروز شاید کمتر شاهده این وضعیت فرهنگی در کف اجتماع بودیم.
درسته.
متاسفانه باگ اصلی این که قانون هست، مسئولیت هر کسی هم در قانون تعریف شده، ولی به واقع این اجرا کنندگان قوانین دور میز جمع نمیشن، کسی هم از اینها مطالبه نمی کنه که به وظایف خودت در این حوزه عمل کردی یا نکردی.
همینطوره آقای رضوانی، خیلی ممنون، حرف ما هم همینه. ما میگیم بس. اگر واقعا اولا الگو که داریم، یعنی از دیگه از مکتب الاسلام یعلو و رای اولا علی بالاتر دیگه،
نه.
الگوش هم که داریم، همین الگوی بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها که همه دیگه واقعا با عشق و علا، این هم که داریم دیگه، ما نیاز به غرب و نمیدونم مالزی و اندونزی هم نداریم.
نه.
بحث ما اینه که ما مدیریتمون ضعیفه در زمینه یک حجاب، یه وقت انقدر فشار میاریم فنره رو، یه وقت راهاش میکنیم میخوره تو صورتمون.
بله دقیقا، یعنی افراد تفریطی،
افراد تفریطی، این مشکل ما داریم. الان شما ببینید چند تا سازمان رو شما خودتون نام بردید.
بله.
آیا همه اینها دارن کاراشون وظایفشون به خوبی انجام میدن؟
همشون کار موازی، نمیخوام بگم
بعد اصلا موازی کاریه، اصلا
کار موازی کاری انجام میدیم. ما هزار شهر خراب داریم، غافل از یک ده آباد.
بله.
همه در راستای سیاست خودشونه، یعنی فقط مقوله حجاب برای رسیدن به یک سری مصادیق خاص سیاسی است.
بله.
برای سیاسیون رسیدن به میز و صندلی است، برای سایر حالا بسترهای جامعه هم رسیدن به سیاست خاص.
خانم جلالی ها، به نظر میرسی باید ساختار و دیدگاه های حاکم
بستر مناسب فرهنگی،
بله، باید
نداشته.
دولت مردان و فرهنگیان کشور اصلاح ساختار بکنن. یعنی ما الان دوباره بعد از الان 40 سال ما داریم الگو داشتیم، مکتبمون توصیه، بله، کرده، قرآن به ما یاد داده،
الگومون که تغییر نکرده.
نه خیلی دیگه، همونه
ما
دیگه.
ما همین 10 سال پیش، اصلا 10 سال هم کمتر، تو خیابون شما بررسی که میکردی اگه یه نفر چادری نبود خجالت میکشید. یک، بله، جاهایی رو میدید مثلا برحال توی مخصوصا در ایامهای خاص خجالت میکشید، جدا خجالت میکشید، متوجه میشدی سری پایین میندازن یا اینکه سعی میکنن در اون حالا مکان حضور پیدا نکنن. الان ما بلکس،
نه اصلا الان
چادری ها خجالت میکشن. چند تا صدا سیمای ما، چند تا در همین یک ماه اخیر، نه در همین 2 سال اخیر، نه در این 10 سال اخیر، چند تا سریال تلویزیونی، بنده به سینما و سینمای خانگی اصلا کار ندارم، چند تا فیلم تلویزیونی ساخته که توش زن محجبه با حجاب کامل بوده است که همون زن، اول که با حجاب کامل که نبوده، حالا بگیم محجبه، همون زن در سینمای خانگی یا در سینما با حجاب‌های عجیب غریب نباشه. الان دیگه کاملا صد شکنی شده در سینما هم، شما ملاحظه بفرمایید کاملا صد شکنی شده این موضوع، کاملا دیگه حجاب تبدیل شده به یه حجاب نصف نیمه نیم بند. چرا؟ چون اون زن الگوی بچه منه متاسفانه، چه بخوایم چه نخوایم، با هم رو دروسی نداریم.
بله بله
جان خوشگردی، من عذرخواهی میکنم، من شاید بالغ بر 10-15 تا جلسه فقط تو همین رادیو گفتگو تو در ارتباط با موضوعاتی که حول مسئله حجاب، پوشش، افاق اینا شرکت کردم.
بله.
همیشه هم توی جلسات دقیقا همین گله ها بوده، همین گفتگو.
خب کی باید حل بشه؟ رضوانی به نظر
یعنی که من یاد یه شعری میافتم،
بله،
میگن نشستند و گفتند و برخواستند، پی مصلحت مجلس آراستند. واقعا من فکر میکنم دیگه کار از دست صدا و سیما هم بر نمیاد، از دست ما هم دیگه که در وزارت فرهنگ.
خب نه، باید دنبال آسیبش بشیم. چرا؟
همین ببین آقای، تا وقتی که دستگاه‌هایی مثل وزارت سمت نمیاد، شیء رو من مثال زدم، فاقد شیء نمیتونه مؤدی شیء باشه. وقتی نمیتونی زمینه رو برای پوشش صحیح تو جامعه فراهم بکنی و مقولش برمیگرده به وزارت اقتصاد، برمیگرده به وزارت سمت، حالا تو ارائه مد کن، حالا شما بیا الگو بساز. وقتی اون نیست، از دست من وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، صدا و سیما، آموزش و پرورش چی برمیاد؟ آقای کوشی
درسته، قبول داریم،
شاید بالغ بر 15 تا برنامه ما اینا رو اومدیم گفتیم.
خب باید این دلایل و خلأ فرهنگی رو ما پیدا بکنیم، این آسیب شناسی. خب
الان مشکل وزارت سمته، مشکل وزارت اقتصاد داراییه.
ای کاش ای کاش این عزیزان هم الان آمادگی پیدا میکردن با ما ارتباط برقرار میکردن، توضیح میدادن که بله
یه جلسه این دوستانم رو خط بیاره
حتما.
یک شخصیت فرهیخته‌ای مرکز راهوتومی وزارت سمت شده، جناب آقای دکتر افتخاری،
بله،
چون از دوستان ماست. من فکر میکنم که دیگه از زمانی که ایشون بیاد فکر میکنم پاسخگو باشن، البته تازه بر مسند نشستن. ایشون رو از حضورتون که صدا بکنید تو وزارت اقتصاد دارید، قبلش هم بگید بهشون یه دور قانون گسترش راهکارهای افاق و حجاب رو مطالعه بکنن که با آمادگی بیان، بگید از این سوالا میخوایم ازتون بپرسیم.
بله بله.
ببینن شاید اون مرکز بتونن، شاید این نهادها، روابط عمومیشون بتونن مسئولینشون رو دغدغه‌مند بکنن و
که چه کاری انجام بدن. جناب آقای رضوانی، برادر بزرگ، با چه کاری قرار انجام بدن؟
بیان همین حرفایی که ما الان میزنیم بزنن،
دوباره همین حرفا. و این که بنده عرضم این هست،
بله،
از اون اول هم گفتم آقایون، بزرگواران، برادران، برای خانوم ها مرد ها نمیتونن تصمیم بگیرن.
من نگاه
در اتاق فکر شما چند تا زن وجود داره؟
بله بله. حالا آیه رضوانی، توی این کمیته ها و این تشکیلاتی که نام میبرید، حالا شهرداری، امور زنان، اقتصاد، بعد سازمان تبلیغات، سازمان جوانان، سمت، نیروی انتظامی، صدا و سیما، آموزش و پرورش، آموزش عالی، اینا کدومش هم خیلی حالا بحثای من نمیخوام همه. چه تعدادی از اینها خانم هایی هستن که دغدغه دارن و میان
اصلا دغدغه هم بکنین آقا، دغدغه اصلا
مشکل دارن. اصلا اینا درد رو میشناسن.
خانم هست فیزیکی
همین حالا الان خدمتتون عرض.
بله
رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور سرکار خانم شفاپور خانومه.
بله
یعنی اصلا فرمایید
بله
دیگه پست اجرایی نداره.
چرا دیگه هم
ما نه دیگه چه پست اجرایی داره؟ بنده تو وزارت سمت و جاهایی که شما خودتون به عنوان حکام به ما معرفی کردید رو بنده عرض میکنم.
بله
کدومشون خانومی هست که پست اجرایی داشته باشه؟ خود حضرت عالی میفرمایید من بارها در خصوص مسئله مقوله حجاب و عفاف در خدمت رادیو گفتگو بودم. بنده سوالم الان از همین رادیو گفتگو هست، چند بار گرده گذاشتن بین خانوم هایی که مخالف و موافق حجاب هستن؟ خانوم زن ها در مورد خودشون تصمیم بگیرن،
اشکال نداره. اینو رادیو گفتگو میتونید پیشنهاد.
البته ما آمادگی داریم، هیچ مشکلی نداریم. اگه واقعا دغدغه‌ش نداشتیم که این برنامه رو نمیذاشتیم. اما این هم درسته که اگر واقعا تصمیمی میخواد گرفته بشه از سوی خود خانم ها گرفته بشه خیلی
اونجا
هم
کار درست میشه.
اینجوری بهتر.
آقایی که نمیدونه چادری که سر منه چقدر وزنش چه شکلی میتونه در خصوص واردات و صادرات این تصمیم بگیره.
مدیر کل نساجی وزارت سمت هم خانم باشه.
حالا من نمیدونم واقعا اینها، ولی به هر
ما
حال
ما تو جلسات هیچ وقت ندیدیمش.
آیه رضوانی
ما تو جلسات عذرخواهی می‌کنم وزارت سمت هر کسی میخواد در خصوص واردات و صادرات چادر تصمیم بگیره آقایون هستن. بنده بار آخر گفتم شما چادری که روی سر من هست رو میدونین وزنش چقدره که تصمیم میگیرین در خصوص اینکه این فلان پارچه بیاد یا این چادر یا میدونید من با این چه شکلی میتونم حالا اعمال خودم رو از صبح تا شب انجام بدم که میخواین در موردش تصمیم بگیرین که نوع چادر چه شکلی باشه؟ بله در خصوص مد و لباس اشکال نداره، بایدم خانم باشه، نه تو رو خدا اون رو هم بیان یه آقایی بذاریم برای ما مانتو تعیین کنه. منتها کسایی که سردمدار تصمیم گیری هستن کار همینجا کار خراب میشه. سردمدار تصمیم گیریه، نمیدونه فرق پارچه.
ببین ما
که
قبول
مثلا
داریم ببین دست بریده درد دست بریده داند. باید افرادی باشن که خودشون زینف باشن، خودشون کننده باشن، درد رو بشناسن، درمان رو تشخیص بدن. اینها قبوله
آقا برادر من، بودجه هست، زمان هست، جلسه تشکیل میشه، دور هم میوه میخورن، شیری میخورن.
خانم جلالیان همش هم پول نیست باور کنید.
نه 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 بودجه میگم در خصوص این موضوع خوب. بسترسازی انجام شد همون نصف نیمه، ما همونم قبول داریم. بحث این که حجاب و عفاف یک موضوع کاملا ریشه دار در فرهنگ ماست و الان در جایگاهی دوچاره یه به قول معروف حالا این زخم شده بگیم که مربوط به خانم ها، غیر این هم نیست، کسی نمیتونه انکار کنه. جلسات حجاب و عفاف اصلا هیچ کاری نداره، شما در گوگل بزنید بعد سرچ کنید تصاویرش رو نگاه کنید ببینید بین 20 تا مرد شاید یه دونه دوتا زن باشه. اصلا به عقیده من این اشتباه است. مردی که نمیدونه من با این چادر چه کار قراره بکنم، اصلا کجا باید این چادر رو ازش استفاده کنم، چه جوری میتونه در موردش تصمیم بگیره؟ مردی که نمیدونه این چادری که من میخرم یه تومن، آخرین بار یک جلسه میگفتن که خیلی خوب شما مانتو نمیخرید، چادر میخرین دیگه، حالا هر ماه هم که نمیخوایم بخرین، در حالی که برادر من شما نمیدونه ما زیر این چادر هم باید مانتو بپوشیم. اینجوری نیستش که، یعنی ما هم پول مانتو رو باید بدیم هم پول چادره رو باید بدیم.
که البته خیلی ها دیگه چادره رو گذاشتن کنار،
گذاشتن کنار مانتو رو توانن.
جان آیه رضوانی بفرمایید.
یکی از وظایفی که ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داریم کاستن از همین مشقت ها با ارائه مدها و الگوهای سهل که اگر کسی بخواد دینداری هم بکنه دینداری برایش صعب نباشه.
بله.
سخت نباشه، سهل باشه. ولی متاسفانه خب استقبال نشد از این سبک ها. طراحیاش هم همه به خانم ها بود، یعنی مردی بله. در طراحی لباس زنانه در اونجا دخالتی نداشته. خود خانم ها که به سب حسب فرمایش سرکار خانم جلالیان
بله.
مشقت های استفاده از این لباس رو میدونستن در گرما که واقعا در تابستان پوشیدن
خب واقعا مشکل
تصمیم گیر نبودن
خاص این درک
تصمیم گیر نبودن آقای رضوانی تصمیم آقای رضوانی کسی باشه
آقای رضوانی اجازه میدید خانم جلالیان آقای نیکوی نماینده مجلس عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم از جلسه داخل مجلس آوردیمش بیرون که باهاش صحبت بکنیم.
خیلی خوب آقای خوشگل نیکی اگر اجازه بفرمایید من رفع زحمت بکنم.
اجازه بدید آقای صحبت‌های نیکبینم بشنویم، بعد حتما این کارو خواهیم کرد. ممنون میشم. آقای نیکبین سلام علیکم.
سلام علیکم
حال شما خوبه؟ بحث ما راجع به حجاب هست، من بلافاصله برم سر موضوع که شما وقتتون گرفته نشه، بیشتر توضیحات شما رو بشنویم.
سلامت باشید.
واقعا کمیسیون در زمینه حجاب، البته بحث چادر و نمیدونم مانتو و گرانی و نبود و بود و کمیسیون هایی که هست و اداراتی که به هر حال موظفن جلسه تشکیل بدن در این زمینه که خیلی درصد کمی از خانم ها هستن، این رو بفرمایید کمیسیون چه نظری داره؟ بله آقای نیکبین با ما صحبت میکنید یا ارباب رجوع دارید؟ آقای نیکبین
الو.
بله بله
عذرخواهی میکنم، صدای شما من خیلی نداشتم. خودم خواهش دارم.
خواهش میکنم الان که صدای منو دارید دیگه.
الو
و الان صدای منو دارید آقای نیکبین؟ آقای نیکبین خب بله آقای رضوانی در خدمتون هستیم، عذرخواهی میکنم بفرمایید اگه مطلبی هست. جناب آقای رضوانی عزیز، آقای رضوانی هم از دست از خارج شد. خب خانم جلالیان بحث بله این که میفرمایید تو کمیسیون ها خانم ها بیشتر باید باشن درسته و حرف صحیح هم هست چون اونا بهتر میدونن. ضمن این که ما وقتی الان داریم خروجی این جلسات و کمیسیون ها رو میبینیم، میبینیم خب هیچ کدوم نمودی در جامعه ندارن. این رو علت چی میدونی؟ حالا بحث خانم ها و حضورشون در جلسات اینها به کنار.
راه اشتباه از ابتدا رفته شده، از ابتدا راه اشتباه رفته شده.
یعنی باید چه کار میکردن که نکردن؟
بحث ورود شما یک آمار دیداری، یک جامعه آمار دیداری هم داره.
بله.
یک آمار دیداری از جامعه که بگیرید متوجه خواهید شد قبل از این که این واژه حجاب و بحث حجاب وارد بشه، چه دستاویز سیاسی اون قرار بگیره، چه دستاویز مذهبی اون قرار بگیره، مردم با حجاب تر بودند، زنها با حجاب تر بودند.
بله.
دغدغه چیزی وجود نداشت در خصوص حجاب. متاسفانه از وقتی که این ورود پیدا کرد، زن احساس کرد در حصاره، مرد احساس کرد با تعصب داره به این موضوع برخورد میشه و متاسفانه از دست رفت. بسترسازی کامل فرهنگی در این خصوص نشد، پاسخگویی در این خصوص نشد. یک بر قضیه این هست که چادر گرونه. واقعیت امر این هستش که چادر اگر هم گران باشد، خیلی چیزهای دیگه هم گرونه، ولی ما خب داریم به حال کمر خم میکنیم ولی مقاومت میکنیم.
من میگم اگه حتی ارزونم بشه.
بله خیلی همینه.
همینه.
این بسترسازی فرهنگی انجام نشد. نماینده مجلس ما، به هر حال حقوقدان ما، مذهبی ما اومد بدون مطالعه در خصوص بحث حجاب، بدون اینکه ریشه یابی کنه این موضوع رو در جامعه و ببینه مقابلش چه انسان‌هایی نشستند، اومد در خصوص این صحبت کرد که آقا این کار غربه، کار نمیدونم فلان کشوری، کار بسان کشوره. نه اینجوری نبود. باید به زن گفته میشد یک لحظه با خودت فکر کن، ببین کمتر مادر بزرگت رو بدونه روسری دیدی حتی در خانه.
بله
دقت کن. من به خاطر میارم یه فیلمی رو صدا و سیما گذاشته بود، یه آماری که گرفتن بعد از اون فیلم، این روسری هایی که تو این بانوی امارت بود فکر کنم.
بله بله.
روسری هایی که تو این فیلم سر میشد باعث شد یه گیره خاصی واسه روسری بیاد که اون خیلی تعالی داد بحث حجاب رو. یه کار خیلی کوچیکی ها، اون اصلا حرفش چیز دیگه بود. خانوم هایی که در این خانه بودن در زمان قاجار یک طوری لپوشش داشتن،
شد براشون یه مدل و الگو،
یه گیره روسری در اومد که همین باعث شد به خاطر زیبایی خاصش خیلی ازش استفاده کنن. کار کوچیکیه ولی از اون طرف قدم بزرگی در فرهنگ حجاب برداشت. از سمت دیگر این بحث که هر کسی هر روز یه تریبون گرفت، اون طرف متاسفانه بدون علم اون طرف اومدن از این استفاده کردن، این هم خیلی به ضرر حجاب ما شد. اومدن واژه حجاب اجباری رو باب کردن که این حجاب اجباری بودنش اصلا توهینه به زن، توهینه. زن بچه نیست. مگر مادر بزرگهای ما، اسلاف ما بچه بودن که بخواد کسی بهشون بگه شما اینو سرت کن برو بیرون، یا اینکه مثلا حاج حجاب چه شکلی باشه. همین باعث شد که جوانان ما و نوجوانان ما دچار انحراف بشن از این موضوع، دچار انحراف شدن که اگر حتی یه بحثی پیش آوردن گفتن که مردها خیلی مقابل این ایستادن که چرا باید زن من سرش حجاب باشه، من گفتم با خون می نویسم که اگر فردا بگن هر که هر جون بیاد بیرون همین مردها اجازه نمیدن. کشور ما کشور خاصی هست و متاسفانه همه میتونم بگم بیشتر موضوعات مربوط به زنان تا کنون مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی دستاویز استفاده بدون اعتبار این موضوعات قرار گرفته، یا بحث کشیده شده به اپوزیسیون و این طرف قرابت معنایی رعایت نشده و باعث شده که به انحراف کشیده بشه، و یا اینکه اصلا به کلی رفته و به فراموشی سپرده شده. متاسفانه هرچند تو کل دنیا این هست، تو کل دنیا این موضوع هست که خب موضوعات مربوطه به زنان به اینجا کشیده میشه.
الان شما اون به تأثیری که دشمنای اسلام دارن روی عفاف و حجاب رو چقدر
به دلیل عدم اطلاع و بی علم بودن تریبوندارهای داخلی خیلی زیاد شد. وقتی عرض کردم نماینده مجلس ما، مذهبیون ما، سیاسیون ما اصلا نمیدونن که حجاب اجباری، اصلا واژه حجاب اجباری در قانون نداریم ما. وقتی گفتن حجاب اجباری اومده توضیح داده که بله حجاب اجباری باید وجود داشته باشه، خب اون طرف هم همین واژه رو گرفته دستش. وقتی در این همه رسانه پخش میشه که خانم فلانی این حرف رو زده و گفته به نفع زن است، حجاب اجباری به نفع زن است، آقا این واژه اجباری بودن بار داره، بارش ناامیدی برای نسل زن هاست، بارش این هستش که من یعنی در یک حصاری هستم و باید این قید رو بشکنم. در روی همون ابتدا اگر علم داشت، اگر توجه داشت، اگر مطالعه داشت مخصوصا، باید میگفت آقا اشتباه نشه، این اشتباه است، ما اجباری نداریم، ما واژه حجاب داریم و در مثل واژه قتل، مثل واژه هر هنجاری، هر هنجاری در جامعه وجود داره، مقابلش هم یک خب در قانون یه مجازاتی دیده شده که اگر این کار رو نکنی، این کاملا یک موضوع عقلیه، ولی متاسفانه با آوردن واژگان غیر صحیح، غلط و دروغ باعث شدند که انحراف بدی به مقوله حجاب کشیده بشه.
بله خیلی متشکرم، دیگه فرصتی نیست که بحث رو ادامه بدیم، ضمن اینکه جا داره تشکر بکنیم از عزیزانی که با ما همراه بودن. به هر حال حفظ فرهنگ حجاب و عفاف نیازمند یک حرکت پویا و هدفمند هست که امیدواریم بسترسازی برای گسترش فرهنگ دینی صورت بگیره، مبارزه با عوامل مادی و معنوی موجود در جامعه صورت بگیره که مانع گسترش فرهنگ دینی ما میشه. اصلاح ساختار حتما باید صورت بگیره، دیدگاه حاکم بر جامعه باید از طرف فرهنگیان و دولت مردان به هر حال این اصلاحی صورت بگیره تا ما انشاءالله بتونیم احساس بکنیم که یک نیاز هست و این نیاز رو همه خانواده ها درک میکنن و اون رو اجرایی میکنن. من امیدوار هستم دیگه بحث مشکلات عفاف و حجاب و آسیب شناسی و بحث های مختلفی نداشته باشیم در جامعه، و ضمن این که عفاف و حجاب فقط مختص قم و مشهد و جمکران نیست، این به هر حال یک موضوعی است که با زندگی ما سر و کار داره و خانواده ها باید توجه به این موضوع داشته باشن. خانم جلالیان خیلی متشکرم از حضورتون،
سپاسگزارم.
خیلی متشکرم از همه شما هموطنان عزیز و ارجمند که با ما همراه بودید. یک بار دیگه ایام فاطمیه و شهادت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت یکایک شما سروران گرامی تسلیت و تعزیت عرض می کنم. خدا نگهدار.
فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. اغنوس جان را به سی مرغ وجود پیش کش کرد، هم نفس با باد سبا هر سحر، هنگامی استجابت از سویدای دل خدمت آستان سرمدیش را آرزو کرد. خاکسار تربت منزه شدی و داغ لاله رویش بر خاطر نهادی. مژده باد بر دل دادگان که پیوند یار میسر است. آتار نمای ستاد باسازی عتبات عالیات سامانه خادمان.
از حرم لبرک گویان می روم، جذبه کوی مرا دیوانه کرد.
ستاد بازسازی عتبات عالیات سامانه خادمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز، در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش دوم از مجموع برنامه‌های امروز رادیو گفتگو. ایام فاطمیه و شهادت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به شما دوستداران خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.